با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 13. موعظه پولس در انتاکیه. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: ولی برنابا و پولس به شهر انتاکیه در ایالت پیسیدیه رفتند. روز شنبه برای پرستش خدا به کنیسه یهود وارد شدند. وقتی قرائت تورات و کتاب پیغمبران تمام شد، رؤسای کنیسه به آنان گفتند: برادران، اگر پیام آموزنده‌ای برای ما دارید، بفرمایید. پولس به روش خود که در ابتدا رفتن به کنیسه است، ادامه می‌دهد. یهودیان در تمام امپراتوری روم پراکنده شده بودند و در هر شهری که ساکن می‌شدند، کنیسه‌ای پایه‌گذاری می‌کردند. هرگاه ملاقات کنندگانی از شهر اورشلیم می‌آمدند، از آنجا که می‌خواستند کلامی را از مرکز مذهبی یهود بشنوند، از مهمانان دعوت می‌کردند مطلبی را در میان بگذارد. این رسم همیشه به پولس رسول فرصت بسیار خوبی برای اعلام پیام انجیل می‌داد. مطمئناً او از این امتیاز مناسب در اینجا نیز استفاده کرد. آنچه پولس در انتاکیه در ایالت پیسیدیه موعظه کرد، یکی از عالی ترین موعظه ها بود. با این همه به نظر من امروز عموماً به آن بی‌توجهی می شود. این اولین موعظه پولس در روز سبت در کنیسه می باشد که ثبت شده است. زمانی که آنها از پولس پرسیدند آیا او مایل است چیزی بگوید، می توانید مطمئن باشید که می خواست چیزی بگوید، چون این تمام دلیل بودن او در آنجا بود. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 16 می‌خوانیم: پولس از جا برخاست و با دست اشاره کرد تا ساکت باشند و گفت: ای قوم بنی اسرائیل و همه شمایی که به خدا احترام می‌گذارید، اجازه بدهید سخنان خود را با اشاره‌ای مختصر به تاریخ بنی اسرائیل آغاز کنم. ممکن است از این مقدمه بتوان این نتیجه را گرفت که در میان آنان تعدادی غیر یهودیان نو ایمان نیز بودند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 17 تا 20 می‌خوانیم: خدای بنی اسرائیل اجداد ما را انتخاب کرد و با شکوه و جلال تمام از چنگ مصریان رهایی بخشید و سرفراز نمود. در آن 40 سالی که در بیابان سرگردان بودند، او آنان را تحمل کرد. سپس 7 قوم ساکن کنعان را از بین برد و سرزمین آنان را به اسرائیل به ارث داد. پس از آن 450 سال، یعنی تا زمان سموئیل نبی، رهبران گوناگون این قوم را اداره کردند. توجه کنید که پولس از همان روشی استفاده می کند که استیفان در مقابل سنهندرین به کار گرفت. او تاریخ قوم اسرائیل را به عنوان یک ملت به یاد می آورد. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 21 الی 23 می خوانیم: پس از آن قوم خواستند برای خود پادشاهی داشته باشند و خدا شاول پسر قیس از قبیله بنیامین را به ایشان داد که 40 سال سلطنت کرد، ولی خدا او را برکنار نمود و داوود را به جای وی پادشاه ساخت و فرمود: داوود پسر یسا محبوب دل من است، او کسی است که هرچه بگویم اطاعت می کند، و عیسی آن نجات دهنده‌ای که خدا وعده‌اش را به اسرائیل داد از نسل همین داوود پادشاه است. بعد از بازگو کردن تاریخ آنان، او شخص نجات دهنده را به آنان معرفی می کند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 24 الی 26 می خوانیم: ولی پیش از آمدن او یحیای پیغمبر موعظه می کرد که لازم است هر کس در اسرائیل از گناهان خود دست بکشد، به سوی خدا بازگشت نماید و تعمید بگیرد. وقتی یحیی دوره خدمت خود را تمام کرد، به مردم گفت: آیا شما خیال می کنید من مسیح هستم؟ نه، من مسیح نیستم. مسیح به زودی خواهد آمد. من خیلی ناچیزتر از آنم که کفش‌هایش را در مقابل پاهایش قرار دهم. برادران، خدا این نجات دهنده را به همه ما هدیه کرده است. این نجات هم برای شماست که از نسل ابراهیم می باشید و هم برای شما غیر یهودیان که به خدا احترام می گذارید. ظاهراً این افراد در مورد یحیی تعمید دهنده شنیده بودند. اکنون پولس به جزئیات بیشتری اشاره می کند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 27 الی 28 می خوانیم: ولی یهودیان شهر اورشلیم با سران قوم خود عیسی را کشتند و به این ترتیب پیشگویی انبیا را تحقق بخشیدند. ایشان او را نپذیرفتند و پی نبردند که او همان کسی است که پیامبران درباره‌اش پیشگویی کردند. با اینکه هر شنبه نوشته‌های آن پیامبران را می‌خواندند و می‌شنیدند، هرچند عیسی بی تقصیر بود، ولی به پیلاتوس اصرار کردند که او را بکشد. در حالی که پولس رسول تاریخ آنان را بازگو می‌کند، او نشان می‌دهد که همه اینها به خاطر کامل کردن پیشگویی انجام شدند. آنان سخنان پیغمبران را در همان زمانی که آنها را مطالعه می‌کردند به انجام می‌رساندند. آنها این مطالب را می‌خواندند بدون اینکه بفهمند چه می‌خوانند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: سرانجام وقتی تمام بلاهای پیشگویی شده را بر سر او آوردند، او را از صلیب پایین آوردند و در قبر گذاشتند، ولی خدا باز او را زنده کرد و کسانی که همراه او از جلیل به اورشلیم آمده بودند چندین بار او را دیدند و بارها در همه جا و به همه کس این واقعه را شهادت دادند. دقت می کنید که محور اصلی هر موعظه‌ای که در عهد جدید بیان می شود مرگ و قیام عیسی مسیح است. پیام این است. شمعون پتروس آن را موعظه کرد و اکنون پولس رسول نیز آن را موعظه می کند. کمترین اختلاف نظری در پیام این دو مرد وجود ندارد. به من نگویید که آنها با هم اختلاف نظر داشتند، زیرا که نداشتند. پیام هر دو مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح برای نجات بشریت از گناه و مرگ ابدی بود و هنوز هم بایستی پیام ما مسیحیان همین باشد. این پیام انجیل است. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 32 الی 33 می‌خوانیم: من و برنابا برای همین به اینجا آمده ایم تا این پیغام را به شما نیز برسانیم و بگوییم که خدا عیسی را زنده کرده است. این همان وعده ای است که خدا به اجداد ما داد و حالا در زمان ما به آن وفا کرده است. در کتاب زبور فصل دوم خدا درباره عیسی می فرماید: امروز تو را که پسر من هستی سرفراز کردم. این آیه عهد عتیق در مزمور 2 فصل 7 به تولد مسیح اشاره نمی کند، بلکه به قیام مسیح اشاره دارد. منظور از این سخن که از امروز من پدر تو هستم، تولد یافتن از باکره نیست، بلکه در واقع منظور برخاستن از میان مردگان است. عیسی مسیح با قیام از مردگان سرفراز شد. او بر مرگ غلبه یافت و پیروز شد. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: خدا قول داده بود که او را زنده کند و به او عمر جاوید بخشد. این موضوع در کتاب آسمانی نوشته شده است که می‌فرماید: آیا برکات مقدسی را که به داوود وعده دادم برای تو انجام نخواهم داد؟ در قسمت دیگری از زبور به طور مفصل شرح می‌دهد که خدا اجازه نخواهد داد بدن فرزند مقدسش در قبر بپوسد. پولس موضوع رستاخیز را به تفصیل شرح می دهد. او همان مطلبی را که شمعون پتروس در روز پنتیکاست گفت نقل قول می کند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 36 الی 39 می خوانیم: این آیه اشاره به داوود نیست، چون داوود در زمان خود مطابق میل خدا خدمت کرد و بعد مرد، دفن شد و بدنش نیز پوسید. پس این اشاره به شخص دیگری است، یعنی به کسی که خدا او را دوباره زنده کرد و بدنش از مرگ ضرر و زیانی ندید. برادران توجه کنید، در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر که به او ایمان آورد از قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب و شایسته به حساب خواهد آورد و این کاری است که شریعت یهود هرگز نمیتواند برای شما انجام دهد. اکنون او این موعظه را تثبیت میکند. او اهمیت مرگ و قیام عیسی مسیح را مشخص میکند. او در واقع از آنان میخواهد که تصمیم خود را گرفته و به خداوند عیسی مسیح ایمان آورند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 40 الی 41 می‌خوانیم: پس مواظب باشید که مبادا گفته‌های پیغمبران شامل حال شما نیز بشود که می‌گویند شما که حقیقت را خار می‌شمارید ببینید و تعجب کنید و نابود شوید، چون در زمان شما کاری می‌کنم که اگر همه بشنوید باور نخواهید کرد. و اینجا درخواست او از آنها می باشد. او به آنان اصرار می کند که پیغام را رد نکنند. اعمال رسولان فصل 13 آیه 42 می گوید: آن روز وقتی مردم از کنیسه بیرون می رفتند، از پولس خواهش کردند که هفته بعد نیز برای ایشان صحبت کند. در آنجا غیر یهودیان نو ایمانی بودند که گفتند ما دوست داریم همین پیغام را بشنویم. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 43 الی 44 می‌خوانیم: و غیر یهودیان خداشناس نیز که در آنجا عبادت می‌کردند دنبال پولس و برنابا رفتند. برنابا و پولس همه را تشویق می‌کردند که به رحمت خدا توکل کنند. هفته بعد تقریبا همه مردم شهر آمدند تا کلام خدا را از زبان آنان بشنوند. در اونجا بایستی بحث زیادی در مورد پیغام پولس بوده باشد. در روز سبت بعد تقریبا همه مردم شهر برای شنیدن موعظه پولس آنجا بودند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 45 می‌خوانیم: اما وقتی سران یهود دیدند که مردم اینچنین از پیغام رسولان استقبال می‌کنند، از روی حسادت از آنان بدگویی کردند و هرچه پولس می گفت ضد آن را می گفتند. در آن زمان آشوب و مخالفت زیادی از طرف رهبران مذهبی کنیسه علیه پولس و برنابا برپا شد. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 46 الی 49 می خوانیم: آنگاه پولس و برنابا با دلیری گفتند لازم بود که پیغام خدا را اول به شما یهودیان برسانیم، ولی حالا که شما آن را رد کردید، آن را به غیر یهودیان اعلام خواهیم کرد، چون شما نشان دادید که لایق حیات جاودانی نیستید. و این درست همان است که خداوند به ما فرمود: من تو را تعیین کردم تا برای اقوام غیر یهود نور باشی و ایشان را از چهار گوشه دنیا به سوی من راهنمایی کنی. وقتی غیر یهودیان این را شنیدند، بسیار شاد شدند و پیغام پولس را با شادی قبول کردند و آنان که برای حیات جاودانی تعیین شده بودند، ایمان آوردند. به این ترتیب، پیام خدا به تمام آن ناحیه رسید. در اینجا الگوی اصلی تکرار می شود. انجیل ابتدا به یهودیان موعظه شد، آنها آن را رد کردند، بنابراین آن خبر خوش نجات بخش را به غیر یهودیان رساندند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 50 می خوانیم: آنگاه سران قوم یهود، زنان دیندار و متشخص و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک کردند و بر سر ایشان ریختند و آنان را از آنجا بیرون راندند. آنها از شهر فرار کردند. در واقع آنها مجبور شدند شهر را ترک کنند. در اعمال رسولان فصل 13 آیه 51 الی 52 می‌خوانیم: پولس و برنابا نیز در مقابل این عمل گرد و خاک آن شهر را از کفش‌های خود تکاندند و از آنجا به شهر قونیه رفتند. اما کسانی که در اثر پیغام آنان ایمان آورده بودند، سرشار از شادی و روح القدس شدند. به وضعیت آنانی که ایمان آورده و تغییر یافته بودند توجه کنید. آنها از شادی و از روح القدس پر شده بودند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب اعمال رسولان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 14 توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، فصل 14، سرزمین غلاطیه. اکنون در فصل 14 پولس و برنابا با اهالی سرزمین غلاطیه روبرو می شوند که تقریبا بی ایمانی و بت‌پرستی آنان غیر قابل نفوذ به نظر می رسید. شخصا معتقدم که ناحیه غلاطیان سخت ترین منطقه‌ای بود که پولس برای بشارت دادن وارد آنجا شد. فقط کافی است نامه به غلاطیان را بخوانید تا این موضوع را کشف کنید. غلاطیان از نظر لحن بیان شدیدترین رساله‌ای بود که پولس نوشت. پولس آن را برای افرادی نوشت که گمراهی روحانی در مسیر اشتباه داشتند. آنها به طور مداوم از مسیر درست منحرف می شدند. او این کلیساها را بیشتر از بقیه ملاقات کرد. اجازه دهید پیش زمینه مختصری را از سرزمین غلاطیه بدهم. وقتی که پولس در اولین سفر بشارتی خود به آنجا وارد می شود. مردمی که این سرزمین به نام آنها نامیده شده بودند، گالها بودند. یک نژاد وابسته به قوم کالت‌ها که در فرانسه نیز ساکن بودند. در قرن چهارم قبل از میلاد آنان به امپراتوری روم حمله کرده و روم را غارت کردند. بعدها از یونان عبور کردند و دلفی را در سال 280 قبل از میلاد گرفتند. در حمله نیکومیدیس اول، پادشاه بیتونیا به آسیای صغیر آمدند تا به او در یک جنگ داخلی کمک کنند. آنها افراد جنگ طلبی بودند و به زودی خود را در آسیای صغیر سازماندهی کرده و در آنجا مستقر شدند. در سال 189 قبل از میلاد، آنان مطیع امپراتوری روم شدند و یک استان درست کردند. مرزهای آنها در دوره‌های مختلف متنوع بودند، ولی برای سالیان طولانی آداب و رسوم و زبانشان را حفظ کردند. کلیساهایی که پولس در اولین سفر بشارتی خود پایگذاری کرد، در محدوده غلاطیه بودند. پس این نامی است که پولس طبیعتاً به آن کلیساها می‌دهد. مردم آن منطقه سفیدپوست با موهایی روشن بودند. مردم غلاطیه شخصیت و خلق و خوی اقوام کالتی را داشتند که به عنوان اجداد بسیاری از مردم در اروپا و جزیره بریتانیا و همینطور آمریکا محسوب می‌شدند. در مورد آنها گفته شده که ضعف گالی‌ها در این است که در تصمیم‌گیری‌های خود بی‌ثبات و مشتاق تغییر هستند و قابل اعتماد نمی‌باشند. نویسنده دیگری در آن دوران آنها را به عنوان رکگو، بی‌پروا، تأثیرناپذیر، بسیار باهوش، علاقمند به تظاهر ولی بسیار بی‌ثبات و در جستجوی بطالت و بیهودگی توصیف کرده است. پولس به آنها نامه بسیار تند و با لحن شدید نوشت، زیرا که آنها به این نوع نامه احتیاج داشتند. اکثر مردم اروپا و امریکای امروزی مانند آنها هستند. به این دلیل است که بسیاری از آیین‌ها، مکاتب و ایدئولوژی‌های انحرافی و اعتقادات بی اساس در این سرزمین‌ها شروع شدند. اینها افرادی بی‌ثبات هستند. یک زمان از یک رهبر پیروی می‌کنند و روز بعد فرد دیگری را به رهبری می‌پذیرند و در نهایت هم هر چه خود می‌خواهند انجام می‌دهند. بسیار جالب است به گوناگونی احزاب و فرقه‌ها در این کشورها و مبارزات انتخابی در آنجا نظارت کنیم. هر نامزد انتخاباتی می‌تواند با یک سخنرانی یا بیان مطالب ساده‌ای روی نظر افراد بسیاری اثر گذاشته و مردم را از حمایت از یک حزب به حزب دیگر تشویق کند. این افراد بسیار شبیه غلاطیان بی‌ثبات هستند. همه این روحیات مخصوصاً این قسمت از کتاب اعمال رسولان را برای ما جالب می‌کند. مارتین لوتر از نامه پولس به غلاطیان در حرکت اصلاحات کلیسایی غرب استفاده کرد، زیرا که مطالب و شیوه نگارش این نامه برای آنان آشنا بود و پیام داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.